رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كافضل ما صليت على احد من خلقك قبله وانت مصلي على احد بعده. یکی از فرازهای پایانی دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادی امام زین العابدین سلام الله علیه، عرضه می دارند در پیشگاه الهی که پروردگارا این دعایی که خونده حضرت، یعنی دعای مکارم الاخلاق، برای اینکه به اجابت برسه با صلوات او رو به اتمام می رسونن و عرضه می دارند که پروردگارا درود فرست بر محمد و آلش همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از اون حضرت و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از اون حضرت. شما همین کار رو انجام بدید، صلوات بلندی بفرستید که انشاءالله برسه به مدینت النبی انشاءالله. در مورد این عبارت یه صحبتی رو عرض کردیم خدمت دوستان در مورد کلمه صلات، بعد کلمه آل رو عرض کردیم که اون جلسه خیلی توضیح دادیم، تقریبا یه 40 دقیقه شاید پیرامونش صحبت کردیم، که یه تکمیلهی برای آل عرض میکنیم، یه خلاصه میگیم و انشالله سعی میکنیم که برای جلسه بعد با امید خدا واژه دیگری رو که تو این فراز هست دنبال بکنیم. در مورد کلمه آل و اهل گفتیم که هر دو کلمه یک معنا دارن و اصلا از نظر لغت عرب گفته شده که هر دو کلمه یک ریشه دارن، یعنی آل همون اهل، اهلم همون آل. حالا اینا کجا به کار میرن و در قرآن کریم در روایات اینها در به کار میرن و کجا آل به کار میره کجا اهل به کار میره، این یه بحث دیگری داره که زیاد به مبحث ما مربوط نمیشه، لکن هر دوتا یه معنی دارن که معنی شما اینجا از روی قاموس القرآن برای شما عرض کردیم کلمه اهل رو و گفتیم که به معنی خانواده و خاندان هست و مفردات راغب اصفهانی هم عرض کردیم که او میگوید که کسانی که با انسان در یک خونه زندگی میکنن میشن اهل او و آل او. بنابراین اگه شما دعا کردی میخواستی که تک تک اسامی خانوادتو ذکر نکنی و بگی که مثلا من کل خانوادمو خدایا مثلا شفا بده یا عاقبت به خیر کن یا هدایت کن هرچی، میتونی از کلمه آل یا اهل استفاده کنی. مثلا بگی خدایا من و اهل من رو، من و آل من رو، خانواده من، خاندان من رو همه رو مثلا بیامرز، ببخش، عاقبت به خیر کن و قص الاغاز. این جوچاق به کار میره، خوبم هست که مختصر و مفید. این توضیحات رو دادیم. بعد گفتیم که در قرآن کریم خب آل و اهل، هم آل به کار رفته هم اهل به کار رفته و بدون اینکه پسوندی داشته باشه که بهش وصل بشه، در قرآن کریم فقط دو مورد داریم که دو جا داریم بیشتر نه، که این کلمه اهل با یک اضافه ای، یعنی به یه چیزی اضافه شده، اون کلمه بیت هست که مجموعه میشه کلمه اهل البیت. اهل البیت در قرآن کریم فقط دو بار اومده. این دو بار که اومده خب حالا توضیح میدیم، اینو داشته باشید اونجا که گفتیم که آل در قرآن زیاد به کار رفته، اهلم زیاد به کار رفته، هر کدوم در جای خودش، اون جلسه یک مطلبی رو عرض کردیم. گفتیم که بعضی وقتا در قرآن کریم آمده کلمه اهل رو با یه قرینه یه معنای دیگه‌ای هم اونجا براش لحاظ کرده. اون معنای دیگر چیه؟ اون معنای دیگه اهلیت هست. یعنی آمده غیر از این که معنای خانواده و خاندان هست، یه پله قرآن بالاتر رفته، آمده کلمه اهل رو به معنی اهلیت هم به کار برده. کلمه اهل رو، نه کلمه آل رو، کلمه اهل رو به معنی اهلیت هم به کار برده. ولذا آیش هم خوندیم که جریانش مفصل گفتیم، الان دیگه نمیخوایم که اشاره بکنیم که خسته کننده بشه، که جریان حضرت نوح علیه السلام بود که به حضرت نوح علیه السلام فرمود خداوند متعال، اون داستانش اون جلسه مفصل گفت که انه لیس من اهلک. اینجا لیس من اهلک یعنی اون اهلیتی که توی نوح داری و اون کسانی که والذین معه یا معک، حالا ما اینجا بگیم کسانی که با تو هستند دارند، این اهلیت اونه که اینها در مسیر توی پیغمبرن، در مسیر من خدام هستن، این پسر تو در مسیر تو و در نتیجه در مسیر من پروردگار چی؟ نیست. ولذا اهلیت ورود به این کشتی رو چی؟ نداره. اینجا به معنی اهلیت هم به کار رفته که گفتیم این دقت رو باید بکنیم، یعنی اهلیت ورود به این کشتی رو نداره. چرا؟ برای اینکه این کافره، ایمان به تو نیورده، حالا اگرچه فرزند تو باشه. یه جمله معترضه اینجا میگیم، حالمون هم زیاد مساعد نیست، ولی خب شماها که انشالله حال همتون مساعد هست و مساعدم باشه انشالله، هیچ وقت بیمار نشید، اینو خوب دقت بکنید. جمله معترضه میخوایم بگیم اینجا توی پرانتزی برای همتون بگیم. اصولا این رو بدونید که قرآن کریم از بیان تمثیلات و تشبیهات، خوب دقت کنید، تمثیل یعنی مثل زدن، مثل الذین حملوا التوراة، مثل الذین کفروا، ضرب الله مثلا و تلک الامثال، این مثل، این میشه تمثیل، یک صنعت ادبی است. تو قرآن کریم این زیاد به کار رفته، گوش کنید. تشبیهات هم همینطور، مثلا این چیزی که کافران دل بهش می‌بندن به این بت‌ها و اینا، کمثل العنکبوت، کمثل بیت العنکبوت، مثلا کمثل بیت العنکبوت. اینجا کاف یک از نظر ادبی کاف تشبیه، حالا آیه‌شو شما چی کنید، من اینجوری گفتم، نمیخوام بگم اینی که من گفتم آیه است، این تشبیهه، این تشبیهات. یه جاهایی هم قرآن ضرب المثل به کار برده که ما تو فارسی، ترکی، عربی، کردی، لوری، اینا هم همه این طوایف ما ضرب المثل های گوناگونی داریم، که این ضرب المثل ها باید اول درست معنی بشه و فهمیده بشه. یادتون باشه اگر این رو یادداشت دارید تو ذهن مبارکتون، این باشه که ضرب المثل ترکی به فارسی ترجمه نمی شود. من ترکی بلد نیستم خودم متاسفانه، یه زبان هست، یه فرهنگه، ولی این رو تحقیقی که کردم دارم به شما میگم. خیلی اشعار ترکی، خیلی ضرب المثل‌های ترکی به فارسی ترجمه نمیشه، ترجمه ظاهری میشه، مثلا بهش میگیم تحت اللفظی، یعنی کلمه رو میان ترجمه میکنه، ولی معنای واقعی اون ضرب المثل نیست. عربی هم همینطوره. عربی هم دقت کنید، اگه تو نهج البلاغه یا سرتون تو نهج البلاغه است یا توی روایات یا توی قرآنی که قرآنی ضرب المثل، ضرب المثل عدل تمثیل به وجود میاد ها، ضرب المثل زده، اون ترجمه‌ای که ذیل اون آیه کرده دقت داشته باشید، اون معنای این ضرب المثل ممکنه نباشه. ضرب المثل عدل یک فرهنگ بیرون میاد، کردی داره اینو، لوری داره، ترکی داره، عربی داره، فارسا دارن، این خود ترک زبونای ما باید اینو بدونن. که یه وقت میخوان برای یکی یه ضرب المثل رو ترجمه بکنن، نگن ترجمهش اینه، بگن این چیزی که ما میتونیم به تو بفهمونیم باید یه توضیح مبسوطی بدن. عرب هم همین کار میکنه. اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه اگه به قرآن رجوع کردی، سراغ ضرب المثل رفتی، دیدی تو قرآن هست، زودی خیال نکنه همون که ترجمهش زیلش نوشته یا تو نهج البلاغه هر چی که نوشته، بعد خدای نکرده بیاید یه چیزی از این ضرب المثل نفهمیدی و بیاید بیان کنی. مثلا عرب یه ضرب المثلی داره میگه سکلت که امکه، مادرت به آزاد بشین. ما تو فارسی خیال میکنیم این فوش، در حالی که اینجور نی، اصلا این عدلی فرهنگ برمیاد. این بعد بری اول شما مثلا اگه همین تو ترکی بود شما نمیتونستی به فارسی ترجمه کنی، بعد بریم به یک ترک زبان بگی آقا این چی از این میفهمی، اونی که میفهمی رو برای من بیان کن، نه اینو ترجمه کن. دقت میکنین چی میخوام بهتون بگم؟ ترجمهش به درد نمیخوره، ضرب المثل ها ترجمهش به درد نمیخوره. اینو برای من بگو، بیان کن چی میفهمی از این. عرب هم همینطوره. ولی بعضی مدن اشتباه کنین سخنان ها شما میزنن، شما قرآن هم خدام امام حسین هم فوش داده به نام نعوذ بالله به حر بن یزید ریاهی گفته سکلت که ام مادرت به آزاد بشی. تو نفهمیدی ضرب المثل که قربون، تو نفهمیدی چرا به امام حسین تو اومد میسن؟ امیرالمومنین هم ناسزا گفته مام بگیم ببینه داره فوش مام بدی، به من هم یه فوش بدم. اگر تو نفهمیدی بگو من نمیفهمم ضرب المثل، این ترکیه من نمیفهمم، این عربیه من نمیفهمم، این لوریه من نمیفهمم، این کردیه من نمیفهمم، ضرب المثل. این زمان مثلا یه بحث مبسوط علمی داره خودش که اینجا نمیخوام بکنم. اون جمله معترضه که میخواستیم بگیم اینه: تمثیلات، تشبیهات در قرآن، جمعه مثال زده در قرآن، تشبیه کرده یه چیزی رو به یه چیزی دیگه، یا ضرب المثل زده تو قرآن، این دقت رو داشته باشید. اینها خیلی عوامونه برای شما من بگم کشکی پشکی نیست. از کشکی پشکی براتون استفاده کردم که دیگه بمونه تو ذهنتون. اینا کشکی مثلا چیزی آقا قرآن هم یه مثالی زده، به الاغ مثال زده، اینایی که نمیدونم کتاب تورات رو هم میکنن. نه، خالق هستی من و تو نیستیم، خالق هستی برای خلقت الاغ عوامونه بگیم حرف غلطیست. اینو که داریم میزنیم بگیم زحمت کشته الاغ رو خلق کرد، حرف غلطه، ولی برای اینکه شما و من هممون بفهمیم داریم اینو میگیم. هیچ وقت خالق هستی به الاغ توهین نمیکنه. شما باید بفهمی که اینجا که گفته کمثل الحمار، این باید بفهمی یعنی چی، چرا به الاغ اینها رو مثال زد. نه اینکه به الاغ توهین کنه، چون خودش خالقش هست، توهین نمیخواد بکنه. الاغ یک موجود، یک سر جای خودش موجود بسیار کارا، دارای کارایی بالا، از بسیاری از انسانها که دارای عقل هستند هم این حیوان چیه؟ برتر در جای خودش. حیوانات دیگه هم همینطور. ولی شما ببینید یه جای اومده افلا ینظرون الی الابل، چرا نمیرین نگاه کنین تو خلقت شتر؟ من و شما حالش نداریم میگم یه چی قرآن بیان کرده، اما ژاپنیه میره تحقیق میکنه روش شتر، میگه شتر چی داره؟ بعد میگه این شتر در دل بیابون گرمای 60 درجه بیابون کبیر میره از این خارا میخوره، این خارا تو دلش هم براش آب هم براش نونه، هیچ کی هم این خارا رو نمیتونه بخوره. منم این خارا رو دیدم، خودم دیدم، وقتی که ازش میخواستن عرق بگیرن، عرق خار شتر میگن. قدرت خدا این خاری جویه که شما وقتی میجوشونیش میخوای ازش عرقشو بگیری، اگه اون عرق خالصشو کسی بخوره سنگ کلیه داشته باشه همون شب میفته، همون شب دفع میشه. قدرت خدا این انقدر این خار، این خارو شطور میذاره دهنش ملچ مروچ میکنه میخوره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بعد چی خلقش کرد؟ چرا به بیت عنکبوت مثال میزنه؟ چرا به الاغ مثال میزنه؟ چرا بعوزه یعنی پشه رو مثال میزنه؟ اینو میخوایم بگیم. اون جمله معترضه اینه: قرآن از بیان تمثیلات و تشبیهات و ضرب المثل هایی که زده هدف متعالی داره. حواستون رو جمع بکن، هدف متعالی داره. اون هدف ها رو بگردید پیدا کنید. هدف از این مثالی که زده چی؟ همیشه تو این تمثیلات دو تا چیزو برید دنبالش. چی رو به چی مثال زده؟ سوال اول اینو حفظ کنید. اینو حفظ کنید. چی گفتم الان؟ چی رو به چی مثال زده؟ دومین هم میگم حفظ کنید. برای چه مثال زده است؟ این دوتا میشه هدف متعال. اگه اینجا فرمود که ما این قرآن به کوهی نازل میکردیم از خشیت الهی ریز ریز میشد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلکل امثال و نظره به حال الناس. اینو برای مردم داریم مثال میزنیم. این چی رو به چی میخواد مثال بزنه؟ این میخواد اینجا مثال بزنه که کوه چقدر سخته، سنگ سخت، هیچی تو این سنگ فروچی نمیرود. قرآن میخواد مثال بزنه که بعضی افراد هستن از این سنگ هم سخت تره. برای اینکه ما اگه سنگ رو به حال خودش بگذاریم، این آیات که نازل بکنیم به سنگ، سنگ رو به حال خودش بذاریم، سنگ ریز ریز میشه. اما انسان رو به حال خودش بذاریم، آیات رو به این انسان نازل کنیم، خونده میشه، تأثیری تو این انسان چی؟ نمیذاره. این انسان از سنگ هم سخت‌تر میشه. بعد اینجا جواب باید شما خودت بدی که چرا دلهای انسان، یعنی روح انسان از سنگ هم سخت‌تر میشود. اون هدف متعالی این آیه است. و تلکل امثال و نظره به حال الناس. خداوند از تمثیلات و تشبیهات یک هدف متعالی داره. کلکی مثال نزده تو قرآن. کلکی تشبیه نکرد. این دقت رو بکن. این ببندید پرانتزش رو، برمیگردیم به اصل بحث. قرآن کریم آل رو مطرح کرده، اهل رو مطرح کرده. بعد اومده فرموده آقا ما که خود اومدیم اهل رو مطرح کردیم، اهل رو یه جاهایی اومدیم به معنای معمولی خانواده و خاندان نگرفتیم. میفهمد آقا به معنای این گرفتیم که این اهلیت داشتن رو ما لحاظ کردیم. یعنی اگر گفتیم ای نوح این فرزند تو انه لیس من اهلک، یعنی این اهلیت ورود به این کشتی رو نداره، این کافر، ایمان نداره. پس اینجا مگه شما چی میفهمی؟ این خروجی اون بحث هفته گذشته است. ما میخوایم اینو اینجا بگیم، دقت بکنید. پس اهل که در قرآن به کار رفته، خیلی به کار رفته، آل اینا که گفتن، اگر در یک جایی اومد بیان کرد که آقا این از اهل تو نیست، اونجا دیگه معنای اهل به معنی خانواده چی نیست. اونجا باید شما دقت بکنید، این واقعا خانواده حضرت. ولی بعضیا گفتم اون جلسه بهتون، اومدن خیال میکنن که این بچه خدای نکرده ناپاکی بوده. نه، بچه پاکیزه بوده، حلال زاده بوده، پدرش حضرت نوح. این حرفا چیه شما میزنید؟ تهمت بزرگ به پیغمبر خدا. ماه رمضان بگی روزت باطل. اما این کافره، مسلمان نیست، ایمان نیاورده و میگه این اهلیت تو رو نداره، از اهل تو نیست، یعنی اهلیت با تو رو نداره. اینجا اهلیت میشه به چه معنی که قرآن استعمال کرده از این آیه داریم میفهمیم. امیدوارم این بحث رو فهمیده باشی. قرآن کریم اینجا خودش اهل رو به معنای خانواده نگرفته، به معنای اهلیت گرفته و به ماها فهمانده که یه جاهایی هم کلمه اهل تو قرآن کریم میتواند به معنای چی باشد؟ اهلیت داشتن. اهلیت داشتن یعنی چی؟ یعنی هر کسی که، دقت بکنید، هر کسی که، گوش کنید چون میخوایم بریم سراغ اون دوتا واژه، هر کسی که به خدا ایمان داشته باشه، به پیغمبر و به ما انزل الله ایمان داشته باشه و سپس عمل کنه، دنبال پیغمبر یا امام باشه، این چی میشه؟ این میشه اهل این پیغمبر. یعنی با این پیغمبر هست، به معنی اهل هست، اهل این پیغمبر. دقت بکنیم. پس اگه اونجا هم گفتیم سلمان و منا اهل البیت، نه اینکه سلمان محرم این خانواده است، سلمان که محرم خانواده نبود، اون جلسه هم گفتیم. به معنی چیه؟ به معنی اینکه انقدر پاشو جای پای پیغمبر گذاشته تا چی شده؟ والذین معه شده، یعنی اهل پیغمبر شده، اهلیت داره که با پیغمبر باشه. شما هم بنده هم به تبع شما میتونیم این حالت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اهلیت بودن با پیغمبر انشالله تو بهشت برزخی و تو بهشت قیامتی رو داشته باشی. به چه شرطی؟ به شرطی که این معنا رو تو قرآن رعایت کنیم. که چی؟ که پامونو هر جا پیغمبر پاشو گذاشت ما پامونو کجا بذاریم؟ جای پای پیغمبر. هر چی گفت اطاعت کن. خدای نکرده نشیم جزو کسانی که لیس من اهل رسول الله هستند. لیس من اهل رسول الله. خدای نکرده اینجوری نشه. این دقت رو بکن. این تا اینجای قضیه. انشالله این دعا رو بکنیم که انشالله همه ما بر ولایت پیامبر و آل پیامبر به ویژه امیر المومنین سلام الله علیه زنده باشیم، بمیریم و محشور شدیم و خانواده هامون هم همه آلمون اهلمون همه همینطور باشن. یه صلوات بلند بفرست. صداشو زد. اما دو واژه اهل البیت در قرآن کلن کلمه اهل فقط دو جا اضافه شده به بیت. دو جا. یکیش از اون جاها سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه 73 است. زمانی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام از پیامبران اولوالعزم و عظیم الشأن، این پیغمبر رسیده تقریبا سنش به 100 سالگی. و جالب اینه که من دارم میگم تو تورات نوشته، همین توراتی که الان هست. اونا میان اینو قبول دارن که حضرت ابراهیم علیه السلام سنش رسیده و به سن 100 سالگی تقریبا. تو روایات ما نوشته به سن 90 سالگی رسیده. همسرش هم حضرت صالح بود. ساره که حالا مثلا بعضی ها اسم بچه هاشون میزن سارا، میگن همون ساره هست، حالا کاری به اینا نداره. ساره همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، او هم سنش تورات میگه، توراتی که الان هست، میگه به 90 سال رسیده بود. روایت ما میگه تقریبا 80 سالش بود. هنوز خداوند به اینها فرزندی عطا نکرد. یه پیرمرد 100 ساله یا 90 ساله، یه پیرزن 80 ساله یا 90 ساله، آنو بچه نشد. خداوند اراده کرد به اینا فرزندی بده. دوتا از ملائکه خودشو در قالب مثالی در آورد، چون ملائکه دیدنی نیستن، مثل اجنن به هیچ وجه دیدنی نیستن، مگر خداوند برای اینا قالب مثالی درست کنه برای یه جاهای مخصوص. قالب مثالی که دوتا ملک اومدن، خیلی خوشتی، خوشگل، قشنگ، خوب، ملائکه. ملائکه هم که میدونین نه مذکرن نه مؤنث، اصلا تذکیر و تانیث در اینا نداره، خنسا هم در اینا نداره، اصلا جزء اینا نیست، مشمول این دستجات قرار نمیگیرن. آمدن و پیش حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یهو دیدش که دو نفر اومدن و یهو همینجوری اومدن تو، اینا کیان چیان چی میخوان؟ داستانش مفصل، رجوع میکنید خودتون آیه 73 حضرت هود علیه السلام اونجا بیان میکنه، قبلشو بخونید. بعد اینا آمدن و حضرت فرمود که شما کی هستین؟ گفتن ما فرستادگان پروردگاریم. حضرت خوشحال شد، فرمود که برای چی اومدین؟ گفتن ما اومدیم به شما مژده بدیم که شما میخوای دارای فرزندی بشی. حالا حضرت ساره یک کنیزی داشت به نام هاجر. این چه خانوم بزرگواری بود که گفت من این کنیزم رو میبخشم به تو، تو باهاش ازدواج کن، از من که خدا فرزندی بده نده، شاید از این خدا فرزندی بده. حضرت ابراهیم علیه السلام اون کنیز رو گرفت، باهاش ازدواج کرد. خداوند حضرت اسماعیل علیه السلام بهش داد. حالا اسماعیل پیغمبر، ابراهیم پیغمبر، حضرت هاجر کسی که تو مکه هر کی یه ماه دیگه میره حج تمتع 400 میلیون رو میده، میره اونجا پیاده میشه، اونجا هر عمل صفا و مروه که میکنه دقیقاً داره کپی عمل حضرت هاجر انجام میده. ببین زن به چه مقامی رسید. یعنی این صفا و مروه، طواف، دقت بکنی، اعمال دیگرش، اینا چند تا عمل دیگرش همش مال حضرت هاجر. و خدا خواسته یه زن به یه مقامی برسه که مسلمان ها تا روز قیامت هر چی برن عمل حج انجام بدن، بعضی این اعمال حج و حضرت هاجر کلن خالصن مقصن در اونا شریک باشه. اصلا صفا و مروه مال حضرت هاجر هست. ببینید یه کنیز به کجا رسید. خود حضرت ابراهیم، حضرت ساره بچه ای نداره. اینا گفتن ما اومدیم بگیم شما بچه دار میشید. حضرت ساره یهو خندید و یه خنده که خندش خب از روی این بود که آخه تو این سن 80 سالگی من کجا بچه دار بشم؟ 80 سالگی من کجا؟ اینم که 90 سالش خود چجوری من خدا بچه؟ اینا یه چیزی از جانب خداوند بهش گفتن. گفتن که اتعجبین من امر الله. اینو همیشه حفظ داشته باشید. به خدا برای خدا کار نداره. همین امشب به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هر خیمه‌ای که هست بفرماید فردا صبح موقع ظهور است، مثلا حرکت کن برو مکه، ندا بده برای خدا کار نداره. امر الله، این امر خداست، دست ماها نیست. آقا امسال آقا میاد دیگه گمن الان چیز شده اونجا، اصلا این حرفا بذارید که فقط دست خداست. برای خدا کاری نداره، برای خدا هم کاری نداره یه شبه نسخه اسرائیل رو بپیچه. برای خدا هم کاری نداره، برای خدا کاری نداره نسخه همه اونایی که خیانت کردن به این علوی های تو سوریه، به این مردم سوریه، عربی که خیانت کردن هنوز دارن خیانت میکنن به ترکیه فلان عرب فلان. برای خدا کاری نسخه همه اینا رو بپیچه. گیرم ما با این وسط چی کاره ایم؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از ما خواسته که من میخوام ببینم شماها چقدر در خونه من میایین دعا بکنید، منو بخونید برای این کار. این امر الله. هیچ وقت ناامید نشید از این که خداوند متعال یه کاری که به ذهن من و شما میاد ناشدنی هست را شدنی کند. هیچ وقت از این تعجب نکنید و ناامید نشید. این آیه داره اینو میفرمه و خدا بخواد این کار انجام بده برای خدا هیچ کاری چی؟ نه. یه بعضی هم چی میکنن؟ یعنی خدا میتونه کیسه پول از آسمون برای ما بفرسته؟ یه معجزه من میخوندم از حضرت امین سلام الله علیه بود، نمیدونم چی بوده اینا. یه کسی بدهکار بود، آدم مخلصی بود بنده خدا، داستانش هم برای شما گفتم. گویا وقتی این توسل پیدا کرد به امیرالمومنین سلام الله علیه، و که آقا نام چی چی نام وضع ورشکست شد بیچاره بنده خدا، هی نام چی میداد نسیه میداد مثلا به سادات، به اینایی که شیعه بودن فلان. این یه وقتی تو خواب دیدش که مثلا حضرت اومده یه کیسه‌ای به اندازه بدهی که داره بهش داد. خواب پری گفت عجب خوابی دیدم، چه خوابی دیدم؟ کیسه پوله کجا؟ نگاه کرد رو سینه‌شه، کیسه پوله رو سینه‌شه. کیسه پول خدا میدهد از آسمون بیاد؟ بله میدهد. تو مسیر درست و برو با خدا اینجوری باش تا خدا هم باید اینجوری باش. فرمود که اتعجبین من امر الله. چیه؟ ساره داری از کار خدا تعجب میکنی؟ به ساره گفت. ساره خود دستباشو جمع کرد، خود دستباشو جمع کرد. بعد داستانشونه که بهش فرمود که به زودی به شما یه فرزندی میدیم اسمش هم اسحاق هست، اونم پیغمبر میشه، به شماها میده. حالا خانواده من چه خانواده؟ حضرت ابراهیم پیغمبر، اسحاق از ساره پیغمبر، خود ساره بانوی با فضیلت و خوب، هاجر هم کنیزشون که اون هم مادر حضرت اسماعیل، اسماعیل هم پیغمبر، هاجر هم که گفتم براتون چجوری پیغمبر خاتم و همه این 12 امام هم از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام. چه مردی این، از فرزند هاجر یک کنیز. اینجا اون وقت برگشتن به حضرت ابراهیم، چی گفتن اینا؟ گفتن که مطلب رو گفتن، بعد آخر سر برگشتن گفتن که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اینجا اهل البیت یه جایی تو قرآن که از اون دو جا یه جاش اینجا به کار رفته، یعنی رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل بیت. چرا شما اهل بیت؟ برای این که به من الان باید بتونید جواب بدید، برای اینکه همتون در مسیر چی هستین؟ در مسیر خدا هست. پدر پیغمبر، مادر مادر پیغمبر، پسر پیغمبر، اون هم هاجر مادر پیغمبر، پسرش پیغمبر. اینجا اهل بیت خدا همه رو همشون در ذهن سلام رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اهل البیت شما رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل بیت. چرا؟ برای اینکه این اهل بیت هیچ کدومشون آدمای ناتو و شالاتان و راندخار و نمیدونم چی چی اینا که فعلا داره مخاطب قرار میگیره چی نیست. اون مثل لیس من اهل کو اینا تو اینا چی نبود. اینجا میگه یه جا اینجاست، یه جام در سوره احزابه کلمه اهل بیت اونجا به کار برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالای این آیه همه راجب زناست. خداوند داره به زنها چه تذکراتی میده، چه تذکراتی. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرجن به زنا، زینتاتون آشکار نکنید همسران پیغمبر، مچتون جی دستتون باز نشه، علنگاتون جیرین جیرین کنه بریم بیرون، گردنبندتون پیدا باشه، گوشوارتون پیدا باشه، نم کلا بزنین سرتون، موهاتون رو با کلا بپوشونین، گوشاتون هم پیدا، این کارا نکنین. فقم نسلا، نمازاتون رو درست بخونید، و آتین از زکا و اطعن الله و رسوله، و خدا رو اطاعت بکنید و رسولش رو هم اطاعت بکنید. خیلی جالبه. ولی اینجا میرسه همش ضمائر مؤنث، همه مال همه زنای پیغمبر، همه زنای پیغمبر. خیلی جالبه که یهو میرسه اینجا ضمیرهای مؤنث دیگه مؤنث نیست، یه آیه ای داره، یه تیکه آیه ای داره همه ضمیرها مذکره، بعد دوباره دوباره ادامه آیه میره همه ضمیرها مؤنث میشه. اون یه تیکه اینه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. وقتی که آدم میخواد یک کسی تشویق کنه به صلوات بفرسته اینا، این درسته، این جواب همون صلواتی بود که آقای کوره پس فرستاد با اون حالی که بنده خدا داشت. این صلوات شما که حالتون بهتر از من و ایشون هست، صلوات واقعا در حد اهل بیت بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا قطعا خدا اراده کرده، اراده کرده برای اینکه هر گونه پلیدی رو از این خانواده، چه خانواده ای، این خانواده باید مشخص بشه. این خانواده اگر اون همسرای بالایی بودن باید به من جواب بدید، باید همه ضمیراش چی میشد؟ من نمیشنوم، مؤنث میشد. هنوز بهار تابستون که نیومده که بخواید که برین تو عالم عرفانی. اینجا معلومه که این اهل البیت اینجا یه اهل البیت خاصن، اهل خونه و همسران و فلان اینا دیگه در کار نیست، اینجا یه آدمای خاصی هن. خداوند اراده کرده که پلیدی رو از این، از شماها انکم برداره، شمایی که شمای اهل البیت. شما میگه آقا اهل البیت اینجا کی هن؟ اون یک داستانی سنی ها در آوردن اینجا، انقدر مطلب رو پیچوندن فلان اینا. یه عده از اینها خدا، از بعض اینها، همه سنی ها اینجوری نیستن، من عرض کردم یه سری وهابیت اینجوره، خدا انشالله وهابیت رو لعنت کنه و بر عذابشون بیاسه و نسل اینا رو تو عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نسلشون رو برکند انشالله و تومارشون در هم بپیچه انشالله. این همه خیانتی که اینا در حق غزه کردن و در جاهای دیگه فلانا هنوزم دارم میکنم. جاده برای اسرائیل خاکی، جاده خاکی کشیدن، چون از دریای سخری یمنی ها میزنن، از جاده خاکی عربا کشیدن که اسرائیل بدون غذا نمونه. وقتی این بچه ها اونجا دارن از گرسنگی و تشنگی میمیرن، اینا هیچ این خیلش ببین کثیف‌تر از اینا شما پیدا میکنید. خدا ریشه شون رو بکنه به حق اینا. اینا اومدن اینجا همچیکن، آقا این اهل بیت همسرای پیغمبرن. یکی بیاد بهش بگه آخه میخوای بغضم به امیرالمومنین داشته باشی، به پیغمبر داشته باشی، به اهل بیت داشته باشی، لااقل یه جایی که بتونی این بغضت رو توجیه بکنی، یه خوردهشو اثبات بکنی. آخه این آیه که داری میگی آیه اگر همسرای پیغمبر بودن، خب با ضمیرش میگو انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس، و ضمیر مثل بالایی ها میاد دیگه، اقم نه اته نه، همه ضمیر مؤنثه دیگه. چرا اینجا فرمود که انکم الرجس؟ بعد اون سنیایی که وهابی نبودن اومدن گفتن آقا 40 نفر از بزرگانشون آمدن رفتن تحقیق کردن، آمدن گفتن که آقا ما رفتیم، ما که سنی هستیم، آدمای منعطفی هستیم، رفتیم تحقیق کردیم دیدیم این اهل البیت فقط 5 نفرن، پیامبر، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیه السلام. اینا معروفن به 5 طیبه، سنی ها دارن اینو میگن، اون 40 نفر از علما تو کتاباشون وایشتن نوشته. یه آدم مبغوز کثیف نو هم چیچی به نام اکرمه و نو هم مثلا آدم به نام مقاتل و نو هم مثلا چیچی، اینا آمدن داد زدن بیداد کردن که آقا نه این در حق شأن همسران پیغمبره. بعدم راتن بهشون گفتن که اینو از کجا گفتی؟ که به من اینقدر دادن، چند ده هزار دینار دادن برم اینو بگم. توجه کرد اینجا اهل البیت واژه دومی که به کار رفته تو این سوره، سوره احزاب آیه 33 اگه اشتباه نکنم، انما یرید الله چی لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگه آیه راجع به زنا بود و خانواده بود و اینا، خب باید اینجا همه رو همون مؤنثا میورد، اینجا چرا مذکر آورده؟ یعنی شمایی که پیغمبری، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، یه دونه خانوم هم وسط ایناست. عرب یه بحثی داره به نام تقلید، میگه اکثریت که مذکرن یا مذکر و مؤنث باشه، مذکر ما میاریم، مؤنث در دل مذکر هست، اینو بهش میگن تقلید با غین. توجه کردی چی شد؟ این بحثی که میخواستیم داشته باشیم راجع به کلمه آل، اهل و اهل البیت که اینها رو صحبت کردیم خدمت شما. انشاءالله جلسه آینده بقیهش رو عرض میکنیم، نتیجه گیری میکنیم. پس گفتیم 2 جا فقط تو قرآن کلمه اهل البیت به کار رفته، هر 2 جام منظور آدمای چی بودن؟ آدمای خوبی بودن، مثبت بودن، نه معصوم هم لازم نیست باشن، آدمای خوب و مثبتی بودن که به کار رفتن. دقت بکنیم، اهل البیت رو داریم میگیم، جلسه آینده راجع به این صحبت بود. انشالله خداوند متعال همه ما، جوانهای ما، جوانهای این مملکت، دختر و پسر این مملکت، به حق 5 طیبه که مقام بسیار والایی در نزد خدای تعالا دارن و از هر رجسی مطهر هستن، به همه اینها ببخشد و همه ما رو بیامرزد و عاقبت این مملکت، این مردم، این جوونا، این نوجوونا، این دختر و پسرش یه ختم به خیر بفرماید انشاءالله. باز هم محبت کنین، اهل بیت رو شاد بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی بود سلام الله علیه. ایشون با 4 پشت به این صورت، عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، 4 پشت به امام حسن میرسه، با 4 پشت میرسه به امام حسن علیه السلام. از دانشمندان شیعه هست، از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهم السلام هست. عرض به خدمتون که و در زمان امام هادی سلام الله علیه، امام علی النقی خدمتون حضرت میرسه و بیان میکنه که من آقا میخوام اعتقاداتمو عرض بکنم بر شما، کاری که ماها ممکنه انجام ندیم، بگیم نیازی هم ندیم، حالا عرض بکنیم نکنیم چه فایده ای داره، خیلی ما همین آره میگیم. نه، باید انسان با اعتقادات صحیح از دنیا بره. این بزرگوار هم امامزاده است، هم اهل نقل حدیث یعنی راوی حدیثه، هم معتمد 2 امام معصومه، امام جواد و امام هادی علیه السلام. خیلی مجربه و زیارتش خیلی زیارته عرض به خدمتتون که بسیار عالی است. اگر انشالله کسی که حالا داره میگیم چون نزدیکم هست، همه امشب نیت کنن که انشالله به زودی برن حرم این بزرگوار و از نزدیک با خانوادتون زیارت بکنن انشالله بزرگوار. اعتقاداتشو عرضه کرد و امام هادی علیه السلام فرمود که خب بگو. گفت و گفتش که و اعتقاد دارم که شما امام دهم من هستی. حضرت فرمود که بعد منم فرزندم حسن هست و بعد از او هم فرزندش آخرین امامه، به اونام باید اعتقاد داشته باشی تا اعتقادات درست باشه. گفت بنده چشم بسته فرزند شما و فرزند شما هم اعتقاد پیدا کرد. این شد عرض اعتقادات. چاری کتابی هم چاپ شده است. اینو گفت و حضرت نصایحی کرد و ولذا این ائمه می فرمودن که بعضی ها سختشون بود برن کربلا اون موقع. حالا مگه بعضی ها میخوان برن، خب خیلی حزینش ممکنه براشون سنگین باشه. امام هادی به اینا می فرمود که کجا بودی؟ میگفتن که آقا ما رفتیم کربلا، خیلی سختی کشنیم. گفت مخواستی که شما همین جایی که بودی میمدی پیش من بهت میگفتم برو شهر ری. گفت شهر ری برم آقا چیکار کنم؟ گفت شهر ری اگر حضرت عبدالعظیم الحسنی رو زیارت میکردی کمنزار الحسین علیه السلام، انگار جد ما امام حسین زیارت کرد. اینقدر این بزرگوار بزرگ عظیم و شان. این دقت رو داشته باشید، برید و اونجا ازش عاقبت به خیری رو بخواید برای جوان‌ها. او از خدا بخواد، دعاش واقعا مستجاب در نزد پروردگار. عاقبت به خیری جوان‌ها رو بخواید، عاقبت به خیری مملکت رو بخواید، نزول باران رحمت، چیزای دیگه، مریض بلا. این مال حضرت عبدالعظیم الحسنی که دیروز وفات اون حضرت بود، مسجد مطهرش هم که در ری هست. دیروز مصادف هست اصولا روز وفات اون حضرت، روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا هست. حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر بود. پیغمبر به نظرم اینجوری که حالا شما نشستین به نظر 9 تا عمو داشت. یکیش عباس بود، یکیش حمزه بود، چند تا عموی دیگه داشت. بعضی عموهاش آدمای خوبی بودن، بعضی عموهاش هم مثل ابولهب هم عموی پیغمبر می‌شدن. لعنت الله علیه که ولی ابو جهل و اینا. اینا عموی پیغمبر بود. ابو لهب که عموی پیغمبر بود. آدمای اهل جهنم بعضی عموی پیغمبر آدمای خوب. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر بود، آدم خیلی خوبی بود. یکی از عموهای پیغمبرم حضرت حمزه بود. حضرت حمزه اوایل ایمان نیاورده بود، علاقه داشت به پیغمبر. یه داستان قشنگی داره، خیلی جالبه. یه دفعه آمد و دمه یه جایی وایستده بود، مشرکین هم بودن، هنوز ایمان هم نیاورده بود. گفتن بهش که چرا انقدر از برادرزادت دفاع میکنی؟ گوی آدم خوبیه، کاری به کسی نداره. اومده یه چیزی میگه، شما میتونید برید دلایلشو نقض کنید، از بین ببرید. برای چی میرید بهش توهین میکنید اینا؟ گفتن نه، حریفش نمیشدن که بیان بجنگن باش. آدم بسیار قویی بود، خیلی قوی، میترسیدن ازش، مشرکین میترسیدن کافر. گفتن نه، ما اصلا میخوام بگیم که تو رفتی به این یواشکی ایمان آوردی و حتما تو هم مسلمون شدی. و میخندیدن گفتن آره ما میدونیم تو مسلمون شدی. تو آقا یک و حضرت حمزه سلام الله علیه برگشت همچنان آقا اصلا من مسلمون شدم. چی میگید شما؟ همون موقع مسلمون شد. پیغمبر فرمود تعصب چیز خوبی نیست، تعصب مذموم داشتن، تعصب فرمود یکی از تعصبات ممدوحی که خوبه تعصب حضرت حمزه است. چنجا رو عصبیتش گفت من ایمان آوردم و ایمان آورد، پای ایمانش هم وایساد. در جنگ احد پای ایمان وایساد. آقا از اون روز شروع کرد از پیغمبر دفاع کردن. اینا میوردن، ما بهش میگیم، شما میگین شکمبه شتر. شکمبه شتر یعنی سیرابی. شما میگین سیرابی چی از توش و اینا. اینا میرفتن ما میسندن از بالا میریختن به سر پیغمبر، سنگ میزدن به پیغمبر، اهانت میکردن، فحاشی میکردن، ناسزا میگفتن. حضرت حمزه میرفت کله گنده های اینا رو میورد، یک کتکی به اینا میزد که نکنم. اینا یک کینهی به دل گرفتن ازش. در جنگ احد اون پنجا نفری که پیغمبر بهشون دستور داد تنگه رو نگه بدارند، اینا تنگه رو رها کردن به خاطر غنایم جنگی، به خاطر دنیا. آمدن اون فاجعه به بار اومد، جنگ و مسلمان ها برده بودن. این 50 نفر تنگه رو رها کردن، یکی از مشرکین به نام خالد ابن ولید لعنت الله علیه و ضعف علیه که این چه کرده؟ مخصونی وحابی ها بهش میگن سیف الاسلامه، شمشیر اسلام. این آمد و از اونجا این 50 نفر رو همه رو تارومار کرد با اون لشکری که باقی مونده بود کشت و آمد سراغ پیغمبر. اینا خیلی پیغمبر چه راحت داشت. امیرالمومنین حمزه هم اون وسط با یک سری اصحاب که الان توی شهدای احد هستن تو مکه، اونجا نزدیک مکه اینجا کشته شدن، به شهادت رسیدن. بعد از شهادت اینایی که سریال معاویه رو ساختن حالا بتونن این کارو درستش بکنن، لعنت الله علیه. مادر معاویه لعنت الله علیها آمد بالا سر جنازه حضرت حمزه سلام الله علیه، آمد اونجا بینی اون بزرگوار رو برید، گوشهاشو برید، زبان حضرت رو برید، لبها رو برید، مثله کرد حضرت رو. اینها رو تو یک نخی کرد، تو نخ کرد، انداخت گردنش. به زنهای دیگه هم گفت مادر معاویه ها، به زنهای دیگه هم گفت بریم با اون شهدای دیگه هم همین کاری که من کردم شما بکنید. اینجوری اومد پیروزمندانه تو شهر. یه کار دیگه هم که کرد، سینه رو شکاف، سینه حضرت حمزه رو، جگر حضرت حمزه در بود گذاشت که جگرش رو بخوره. خداوند تبدیل به سنگ کرد تو دهانش، نتونست اینو بخوره، انداخت بیرون. اون موقع معروف شد به هند جگرخوار. پیغمبر اومد بالا سر این جنازه، وقتی جنازه رو بردن همه مسلمان ها اومدن برای کشته های خودشون گریه میکردن. پیغمبر فهمود که حمزه کسی رو نداره که برش گریه بکنه. صدیقه طاهره سلام الله علیه رفیق هم شهید داده بودن، اما دیدن این کسی رو نداره، آمدن همه بالا سر این جنازه حضرت حمزه نشستن، شروع کردن روز خوندن و عرض به خدمتون که گریه کردن و زاری کردن و اینها که پیغمبر ناراحت نشه که بگه عموم گریه کننده نداره. لا یوم کیام کیا ابا عبدالله. ای داده بیده، ای پیغمبری که این چراغ اینجا رو هم خاموش کنید آقای رضی، ای پیغمبری که تحمل نداشتی ببینی که عموی گرامیت جنازه‌ش اونجا افتاده گریه کن نداره، کجا بودی کربلا گودال قتل کن؟ حسین عزیزت بر روی خاک ها افتاده، گریه کن که نداشت هیچ، کاش فقط گریه کن نداشت. یه وقت نمیدونم بچه ها میدیدن یا نه، اون نامرد نانجیب ناپاک گفت اون 10 نفر آماده شدن، گفتن بله اسب ها آماده است کنن، گفت برید بر روی بدن حسین بتازن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باریک الله به این دلها که هر جا باشه یاد ابی عبدالله هست. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین قسمت میدهیم که آنی و کمتر از آنی ما رو از خودت و از اهل بیت، از ابی عبدالله جدا مفرما. خاندان و بچه ها، نوجوان ها، جوان های این مملکت هم جدا نفرما. به حق اهل بیت اسمت و طهارت ابی عبدالله علیه السلام، حضرت حمزه سید و شهدا، حضرت عبدالعظیم الحسنی، اصحاب احد، شهدای احد قسمت میدهیم خدایا گرفتاری های این مملکت رو خودت برطرف بفرما. حاجات این مردم درمانده و حیران و سرگردان رو خودت برآورده به خیر بفرما. به حق حضرت حمزه و شهدای احد قسمت میدهیم خدایا که خودت شیعیان رو در نقاط مختلف جهان از شر همه دشمنان امیرالمومنین محافظت بفرما. یه صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه نمیگم، بعضی ها زیر لب دارم میگم. صدا تو آزاد.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دو مرتبه مهمان ماه شعبان در خونه حضرت حمزه سید الشهدا اصحاب احد، در خونه حضرت عبدالعظیم الحسنی رحمت الله علیه. برای همه گرفتاری ها حاجات،
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم برای همه مریضا اموات. آن روح مرحوم عیسی غفاری هم شاد کن، خدا رحمت کنه ایشون. بله، بین ما نیست این هفته.
هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز، تو از کرم به من آغوش خیش کردی باز. به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم که می کشی تو ز عبد فراری خود ما. جسور کسی چون من و مهربان کسی چون تو نیست که با همه بدیم باز با تو گفتم راز. به من اجازه دادی سه شنبه‌ام بیام در خونه با تو راز دل بگم. ایسه جنبه اومدم، اما بعضی ها میون ما نیستن. مرحوم عیسی غفاری روش راز ریز ببره، می اومد اینجا سه شنبه ها می نشست رو همین این جد گریه می کرد، دستاشو بلند می کرد، علم می گفت الان زیر خاک ها مدفونه. تو به من عمر دوباره دادی سه شنبه بیام، فرصت داشته باشم دوباره توبه کنم با تو راز دل بگم. یا الله چه حکمتیست که در لحظه شروع گناه تو می کنی کرم و عفو خیش را آغاز. یا الله هنوز باز نگشته تو می گشایی در، هنوز توبه نکرده مرا دهی آواز. ای قربونت بزن اگر سوال کنی من کیم تو کی گویم، منم ذلیل گناه تو عزیز بنده نواز. یا الله تو دست لطف گشودی و آشتی کردی، من از چه دست نکردم به جانب تو دراز. یا الله نخواندم همه نخواندم به همه اوم یک نماز درست، هم از خدا خجلم هم ز خیش هم ز نماز. به جای آن که به سوزانیم به نار جهیم، دستا 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 مرا به آتش مهر و محبتت بگداز. الهی من بنده بیچاره و فکارم. دستا بالا حیانه، تو رو خدا همه رو یاد کن، همه این مریضا داخل خارج، جوون پیر کودکان بیمار تو این بیمارستان ها مناظر، همه اموال شیعیان و محبین امیرالمومنین، مرحوم عیسای قفاری فیض ببره، همه اونایی که بین ما بودن نیستن، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، همه بچه‌هایی که تو غزه تک تک شدن و میشوند. من بنده آسی روسیام، جز درگه تو درگهی ندارم. من بنده افتاد زیر بام، با از مزید ندار. عیسای غفاری آخرین الهواش رو گفت شاید ما نباشیم دستامون بلند به در خانه، تو رو به خودت قسم به حضرت حمزه حضرت عبدالعظیم شهدای احد قسمت میدیم، مهربان ای ده مرتب احراق ما رو بنا ما نگردار همون جوری که به مرحوم غفاری برگردندیم به ما هم برگردون. کجا سرازیری قبرمون رحمت الهی الله توی که شیر رسول خدای حمزه، تو نیروی سپر مصطفی حمزه، اگرچه سمبل اسلام ذوالفقار علی است، تو هم به تیغ خودت فخر مایی ای حمزه. چند بیتم راجب عبدالعظیم الحسنی رحمت الله علیه، نام گرامیش اگر عبدالعظیم بود عبد خدای بود و مقامش عظیم بود. 79 بهار ز عمرش گذشت و باز در سایه امید و ولایت مقیم بود. پروانه بهش به دستش دهد خدا هر کس که زائر حرم این کریم بود. همه شونو حضرت حمزه حضرت عبدالعظیم شهدای احد در نظرت بریم در خانه پروردگار. السلام علیک یا حمزه ابن عبدالمطلب، السلام علیک یا عبدالعظیم الحسنی، السلام علیک یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. باریکالله چه مجلسی بشه امشب، انشالله همه این دستا پر برگرده. آفرین. یا وجیان الله جو لنا ان معلولا مجروحا مریضا یا دلگر بیمارستان منازل عصبی ها روانی ها وسواسی ها ام اسی ها سرطانی ها امواج یا دلگر مرحوم عیسای غفاری همه امواجی که در بین ما بودن فیض ببرم شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم همه رو مهمان کن شهدای امنیت انتظامی اجمالنا نزول باران رحمت نزول باران رحمت صدا پر بشه انشاءالله ریشکن شدن آمریکا انگلیس اسرائیل خبیث و حاویت آل سعود دشمنان این آب و خاک قد شدن دست راندخارا اختلاسگرا کسانی که نمیذارن این مردم معیشت خوبی داشته باشه برای همسایه ها برای متمسین دعا بگو آها مثل همیشه با حال بگو یا وجیم اندار آفرین اندار یه بارم برا خودت بگو یا اندار اشمع حالا برا ظهور و فرج و مهدی عزیزش انشاءالله بیاد و این دنیا رو از این وضع نجات یه بار دیگه از ته دل بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خدایا به حق حضرت حمزه سید و شهدای احد خدایا به حق حضرت عبدالعظیم به حق همه شهدای احد قسمت می دهیم خدایا منتقم خونشان حضرت مهدی علیه السلام را برسان تعجیل در فرج و ظهورش بفرما ما خونواده هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده همین این ماه ظهورش امضا بفرما خدا معلولا مجموعا مسلوما مزار اسلام و مسلمین منظور منظوره هر جا هستن شفای عاجل عنایت بفرما انبات همه ما مرحوم برادر عزیزمون عیسای غفاری خدایا همه ما همه امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم شهدای امنیت انتظامی مرزداران عزیز همه با شهدای احد با شهدای کربلا محشور بفرما عاقبت کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا دختر و پسر این جمع محترم ختم به خیر بفرما خدایا این دست های خالی را در خونت خالی بر نگردان خدایا درماندگی خدایا بی افتی بی حیائی بی حجابی بد حجابی مشروعات الکلی سگبازی انواع گناهان قماربازی از این مملکت امام زمان دور بفرما رفقنا لما تو ادبات ارزا رحم الله من نره الفاتح تمسنما